بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحثی که با شما دوستان داریم راجع به این هست که آیا حرمت معامله دال بر فساد هست یا نه. نظرها گذشت و آنچه هم که به ذهن قاصر خود ما می رسید عرض کردیم. مناسبه که مراجعه هم به برخی روایات در اینجا داشته باشیم، گرچه من خیلی خلاصه برگزار کردم، انشاءالله دوستان با تتبعشون کاملش میکنن. از برخی روایات هم استفاده میشه که حرمت اگر باشه دال بر فساده. ما دوستان چند تا روایت داریم در باب نکاح عبد یا عمه بدون اذن مولا. خب میدونید باید کارهای عبد و عمه زیر نظر مولا باشه، با اذن مولا باشه. برخی این کنیزها یا عبدها می اومدن ازدواج میکردن، بهرن بدون اذن با مولا. این سوال بود که معمولا هم ائمه میفرمودن اگر مولا بعد اجازه بده اشکال نداره. استدلال هم میکردن، نکته ما تمام تو استدلاله، استدلال میکردن که اینها مولاشون رو عصیان کردن، نه اینکه خدا را عصیان کنن. مفهومش چیه؟ که اگر خدا رو عصیان میکردن البته دیگه راه اصلاح نداشت. انهما لم یعصیا الله تعالی و انما عصیا سیدیهما. مولاشونو عصیان کردن و گناه کردن. حتی بعضی جاها برای شنونده ها سوال بود، چون ظاهرا اهل سنت میگفتن که فاسده و راه اصلاح نداره. امام میفهمودن نه، نکاح بدون اذن مولا غیر از نکاح مثلا در عده است. حالا یک کسی خانمی که در عده است نکاح کنه، یا خانمی که خدای نکرده شوهر داره، این آقا عقد ببنده بعدم اون شوهره مثلا طلاقش بده که رفع مانع بشه، خب این که نشد. میفرمودن که ولم یعص الله ان ذالک لیس کاتیان. ما اون حدیث تو پاورقی قلت لعبی جعفر فان اصلا نکاح کان آسیا، تو پاورقی داشتی دیگه، اصل نکاح عصیانه. من تو وسائل دیدم عبارت همینه دوستان، اصل نکاح کان آسیا، کافی هم همینو داره، کافی که دقیق است و اینها. خب به هر حال انسان هم حق نداره، ولی مثلا باید باشه که فان مثلا اصل نکاح کان عصیان و همچون چیزی، یا فان ناکه در اصل نکاح کان آسیا. بله، یا نه اصلا خود آسی رو به معنای عصیان بگیریم، بگیم اصل نکاح عصیانه، طغیانه. به هر حال با ذهنیت ما که خیلی هم عرب نیستیم، عرب باز اون زمان این عبارت بله عبارت همینه فهن مطلب که قطعا روشنه چی؟ عاقبت و عافیت اون با تا تانیس میاد بدون تا تانیس نداریم بله بله مصدر مثل واقعه عافیت داریم اما بدون تا تانیس نداریم اون رو فإن اصلا نکاح کان آسیا کان اسیانا فقال ابو جعفر علیه السلام امام باقر ذهنیت سائر رو اصلاح کردن فرمودن انما عطا شیئا حلالا این غلام کار حلال انجام داده ازدواج کرده زنا که نکرده و لیس به آسن لله انما عصا سیده بله در مقابل مولا اسیان کرده چون مولا باید ازش اجازه بگیره نگرفته حالا این انما عصا سیده هم دوستان دو رقم معنا کنیم میباس اجازه بگیره نگرفته یا حتی مولا نحیش کرده بود ولی این گوش نکرد وف ازدواج کرد گرفته این صورت دومش محل بحثه که میشه نکاحش اصلاح بشه یا نه اگه نحی کرده حالا دیگه اون بحثای فقهیشه دیگه انما عصا سیده ولم یعص الله بازم تکرار خدا رو معصیت نکرده ان ذالک لیس کاتیان ما حرم الله علی من نکاح فی عدت و اشبابه آقا ما شاهدمون اینه حضرت میگن این کار مثل نکاحی که حرامه و بغض داره مثل نکاح در عده یا امثال در عده نیست تا اینکه بگیم که راه اصلاح نداره از کردم اونا هی میخواستن بگن آقا اهل سنت میگن فاسده شما چجور میگید که این جوابشه و دوستان تو پرانتز براتون بگم دوستانی هم که مکاسب رو اون پنجشنبه ها چون این جاهای مکاسب رو معمولا افراد نمیخونن میخوره تو تعطیلی ها مال به یه فضولیه ولی پنجشنبه ها داشتیم ما برنامش رو اونجا من عرض کردم برای اون دوستان قاعدتا تکراریه از احادیثی است که واقعا کار میطلبد و مشکل فقهی هم داره چون علمای ما با تعبیر اجماعا یا بلا خلاف معتقدن که اطاعت از مولا واجبه کی واجب کرده اطاعت از مولا را؟ خداوند دیگه خداوند واجب کرده خب قهرن اگر کسی اطاعت از مولا نکرد یا جایی که باید اذن بگیره نگرفت کی گفته باید اذن بگیری؟ خداوند گفته دیگه اینا که کس دیگه نمیتونه بگه مشرع خداونده خب اگر خداوند فرموده باید اذن بگیری یا اگر نکرد باید نحیشو گوش کنی چجور این غلام لیس به آسن لله این از باب این که اذن نگرفته و شرعن می باید اذن بگیره میشه چی؟ میشه آسی لله حدیث هم دوستان متعدده گیر سند اینا هم نداره روایت معتبره است صحیح است ولی زاب خب این بحثا رو دیگه قهرن می طلبد اون وقت اگر ما مثلا فرض کنید این روایت رو ببریم در غیر عبد و الله چون امام در واقع رو مولا و الله کار ندارن عبد و مولا میگن هر جا معصیت خداست و اینجا چون پای مولا تو کاره معصیت خدا نیست خب وقت آیا میتونیم راجع به سایر اولیا این حرف رو بزنیم عدول مؤمنین پدر فقیه و هر کس که به نام ولی ما میشناسیم خب اینا جای بحث داره یا مثلا بگیم عوامری که حکومت صادر میکنه خب بگیم لیس به آسن لله و این نما اساچی حکومت را، یا نه اجمالا از اون بحثایی است که باید در یک فضای علمی مطرح بشه و بحث بشه و تا اینجایی که من سراغ دارم بحث نشده و حتی بزرگان گذشته ما هم من با تتبع عرض میکنم از کنار این بحث گذشتند. به هر حال حالا دیگه فکر میکنم بحث در این قسمت تمام بشه. اجمالا دوستان به نظر ما تأملی در این نیست که اگر قانونگذار معامله ای را حرام کند و قرینه خاصی، ببینید این کلمه این قید اشتباه نشه، و قرینه خاصی در کار نباشد دلالت بر فساد میکنه. بل ملازمت العرفیه، امروز که شدیدش هم کردیم، و به مقتضای دلالت نصوصی که در باب نکاح عبید و اما وارد شده. دوستان اگر این کار رو دیشب نکردید امشب برید وسایل رو باز کنید، روایاتش رو ببینید، متعدده. بالاخره یا در داوری به نظر ما میرسید یا خلافش، هر کدامش باشه به هر حال قیمت داره، باید تأمل کردید. خب الهونا دوستان تم مقدماتی که ما میخواستیم عرض بکنیم. اگر دقت کردید در این مقدماتی که ما عرض کردیم نسبتش با مقدماتی که معمولا مکاسب و بزرگان ناظر به مکاسب مطرح کردن عام خاص مطلق بود. ما اون مقدمات رو آوردیم، اما برخی مقدمات هم مثل همین مقدمه چهارم که به نظر ما ذکرش لازم بود مطرح نشده. البته فکر نکنید همه مقدمات تمام شده ها، من احساس کردم اگر باز بخوام شما رو تو مقدمه پنجم و ششم ببرم یه مقدار خسته کننده میشه. مهم نیست، انشاءالله در یه جای مناسب شد مجددن برخی مقدمات. مثلا یک مقدمه دوستان که از همین الانم من گراش رو دستتون بدم، چون این زودی هم بهش میرسیم، خیلی زمان نمیبره، از همین الان پیش مطالعهش کنید خوبه. اینه که اگر ما در مباحث آینده به یه جایی رسیدیم که نه دلیل بر صحت داریم نه دلیل بر فساد پیدا کردیم، نه مثل اوفو بالعقودی دم دست داریم که کار حل کنه، نه مثل لاتب مالیس اندک داریم که اون برای قضیه کار رو درست کنه، و شک کردیم مقتضای اصل عملی چیه؟ شما چی شنیدی تا الان؟ مقتضای اصل عملی فساده. شیخ نمی فرمود؟ فساده، یعنی اصل عدم نقل و انتقال. اصل فساد عبارتان اخرای همون استصحاب عدم نقل و انتقاله. نمیدونیم با این مثلا صیغه منتقل شد یا نه، سابقا که منتقل نشده بود الانم نشده. استصحاب عدم نقل و انتقال بهش میگن اصل عدم، اصل فساد روشم استصحابه. خب این جای بحث داره، چرا براءت جاری نکنیم؟ براءت بگیم که شک دارم که من موقع معامله فلان چیز وظیفمه یا نه، براءت فقط برای دعا عند رؤیت الهلال آمده، خب برای معاملاتم باشه. بله شک میکنم مثلا فلان چیز باید در معامله معلوم باشه یا نه، در صلح شک میکنم که دو طرف باید عوض باشه یا صلح یک طرف هم داریم، که خیلی ها میگن داریم، بعضی ها مناقشه میکنن. خب اصل براءت، یا اگه بخواد استصحاب هم میگیم، استصحاب عدم جعل، استصحاب این که قانونگذار چنین شرطی را در معامله در مصالحه جعل نکرده. خب چرا اصل فساد، اصل براءت، اصل عدم اعتبار شارع، اصل براءت غیر از استصحاب اون است؟ اجمالا اینم بحث حساسیه و اینم واقعا یک مقدمه شیرینی است، پرثمر. چون ما در معاملات دوستان خیلی جاها میرسیم شک میکنیم. اهل سنت معمولا میرن سراغ وقتی دستشون خالی میشه از ادله لفظی، میرن سراغ یک به قول خودشون منابعی. من در این مقاله فقه اهل بیت منابعشون رو تا حدود 30-40 تا آوردم. یه چیزایی تمسک میکنن، نمیدونم نظر اهل مدینه، اجماع اهل کوفه، اجماع بصره، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرائع، چیزایی که گاهی شنیدید گاهی هم میشنوید. ولذا در اهل سنت اصول عملی خیلی لاغره، میتونم بگم اصلا نیست. اگه حرف نزنید حالا نمیفهمه وجود داره. ولی در اصول ما خب میدونید ما اسناد رو به 4 تا منحصر میکنیم: قرآن و عقل و اجماع و نص. و در غیر این موارد میریم سراغ چی؟ اصول عملیه. لذا ما منابعمون کمه، اصول عملیمون جسیمه. اونها منابعشون زیاده، اصول عملیه ندارن و لاغره. خیلی کم، یه رگه هایی که من تو اون مقاله آوردم بعضی رگه هاش رو. خب ببینید به هر حال این هست. چرا ما در شک نریم سراغ استصحاب، نریم، حالا من نمیگم سراغ اون منابع اونا چون منابع اونا رو ما نمیپذیریم، چرا نریم سراغ براءت؟ اصلا چرا نریم سراغ اطلاق مقامی؟ که اطلاق مقامی غیر از استصحابه و غیر از براءت. این هم دوستان خب یک مقدمه عرض کردم مؤثر و بنیادی نیست. انشاءالله این اگر من میدونستم دیر بهش میرسیم همین بحث میکردیم به عنوان مقدمه پنجم، ولی چون انشاءالله آینده نزدیکی میرسیم واردش میشیم و انشاءالله سعی میکنیم که به عنوان استطرادم بهش نگاه نکنیم و درست بررسی کنیم. یا مثلا برخی مقدمات دیگه که انشاءالله در مجالات مناسب مطرحش میکنیم. بر این اساس دوستان میریم سراغ ذل مقدمه و از اونجا که متن ما مکاسب شیخه، تلاشمون اینه که از ایشون متابعت کنیم. البته فقط در ساختار و الا در کم کرد زیاد کردن، آوردن یه بحثی نیاوردن، ایناش دیگه سعی میکنیم که آزاد تصمیم بگیریم. نظر ما عمدتا دوستان به بحثایی است که بیشتر اثر داره، بیشتر کاربرد داره. اولین مسئله مراجعه کردید دیگه در صفحه 3 مکاسب، مرحوم شیخ وقتی مطرح میکنه در صفحه 3 مکاسب چی رو مطرح میکنه؟ معامله نجاسات، معامله نجاسات. منظورش از نجاساتم اول مکاسبه، با دقت، اعم از عین نجس و متنجس. خب میدونید ما عین نجس داریم مثل خون و منی و میته، متنجس داریم مثل فرش و لباس و پیراهن و آبگوشت و خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی، چیزی که نجس میشه. نجس، متنجس، باب تفعل، یعنی قبول نجاست کرده. نجسی که ایشون میگه اعمه ها. ولذا در ادامه دهن متنجس رو بحث میکنه، روغن رو بحث میکنه، آبگوشت رو اشاره میکنه. خب اینا متنجسن دیگه. بعد دوستان ایشون 8 مصداق بحث میکنه: بول، عذره، دم، منی، میته، کر، خمر و اعیان متنجسه ای که غیر قابل طهارته. اینا رو بحث میکنه. خب حالا بسم الله، اولا کار ایشون کار صحیحیه یا قابل نقده؟ اگر قابل نقد، نقدش چیه؟ دیگه شدیم آزاد دیگه بحث میکنیم. من دوستان قبلش فراموش کردم فوتکوپی صفحه 26 پیشتونه، 26، یه دو سه تا تذکر عبارتیست. برخیشو من اشتباه نوشتم، برخیشم تو تایپ اشتباه شده، خط اولیه فی میخواد، درسته؟ فی قول بعضه هم. حالا ایناش که جسارت ما به شما بگیم، چون داریم همه رو میگیم، اینم میگیم و به ذالک تعرف و ما فی قول بعضه هم. میاد پایین دوستان، کیفکان پیدا کردید؟ خط چندم هفتم هشتم، کیفکان قبل از شماره دو. بله داریم یدل علی الفساد. حتما دیشب مطالعه کردید پریشب، این باید چی باشه؟ لا یدل باشه. اینجا لا افتاده. بعد از شماره دو سه خط بیاد پایین، انصف. انصف هل یقول احد بل یتوهم ان حاکما حکم به حرمت معاملته. به حرمت معاملته، اشتباه لفظی نوشته شده به فساد. حکم به حرمت بکنه، بگه مبغوضه، به علاوه بگه فساد داره. این فساد دوستان فساد و حکمی نیست، تو پرانتز نوشتم، یعنی فساد مثلا اقتصادی داره، فساد فرهنگی داره، در این حال بگه صحیحه. صفحه 28 هم بیارید، درس امروزه. صفحه 28 شماره 5 هنوز نرسیدیم. ما شماره 5 رو میبینید؟ قبل از شماره 5 خط بالا، بناءً على إرادة كل نجس العين و بناءً، یه واوی اینجا میخواد، ممکنه تو مطالعه اذیت کنه، معطل بشید. خط آخرم و عمل اجماع، شماره 8 بگذارید، این من غفلت کردم. 7-8 اجماع دلیل هشتمه. صفحه 27 هم بیارید وسط صفحه، الان میرسیم. فمنها مقاماتون ثلاثه، قبل از المقام الاول وسط صفحه. منها نباید باشه، باید چی باشه؟ فهنا. حالا اینا چیزیست که دوستان خودشون هم راحت متوجه میشه. چی؟ بله، متنجس میگن، اون بالا نوشته متجنس، متنجس. بسیار یه سری اشتباه که من میکنم، یه سری هم تایپ، ولی خب مبتلا به تایپ نشدید. خیلی خدا خیر بده به آقای محمد قلی، زحمت میکشن تایپ. این تایپ ها گاهی در یک صفحه 40-50 تا جیگر نویسنده رو میارن بالا تا اینکه بعد درست میشه. خیلی خوبه، ناشکری نکنید. ایناش دیگه دوستان، خودتون هم وکیلید، هم وسیعید، هم ولی، انواع و اقسام اختیاری که تصور میشه دارید. متنجس، نمیدونم نقطه بگذارید، اینا هست دیگه، درست کنید. بعضی جا البته ممکنه نیاز به تذکر داشته باشه که اگر ما متوجه بشیم تذکر میدیم. خب ببینید دوستان، اولین نکته ای که بوی اعتراضم میده بر صناعت شیخ هست اینه که ایشون بهتر بود قبل از اینکه بحث رو موردی انجام بدن، چون ایشون دیدی دیگه صفحه 3 بلا فاصله وارد بحث بول شده، بول و عذره. مناسب بود قبل از اینکه موردی بحث کنن یک بحث کلی صورت بدن، بلکه نه یک بحث کلی، دو تا بحث کلی. اگر نیاز بود موردی هم بحث کنن. اون دو تا بحث کلی چیه؟ که البته ایشون ناچار شده در نهایت انجام بده، ولذا ببینید من عمدتا از نظرات ایشون آوردم، منتها لابلای بحث دهن متنجس، خب این چه کاریه؟ شما که ناچارید مطرح کنید، خب اول مطرح کنید. اون دو تا بحث کلی دوستان اینه که آیا قاعده اولیه در اسلام حرمت انتفاع به نجس و متنجسه یا جواز؟ این بحث لازم تر نبود؟ اگر دوستان ما به این برسیم که قاعده اولیه حرمته، حرام هر نوع استفاده، اگر برسیم قاعده اولیه حرمته، در مباحث آینده باید برای جواز دنبال دلیل بگردیم. برعکسش اگر اصل اولی جواز باشه، باید برای حرمت اگه جایی بود، مثلا در میته دلیل هست فرض کنید، خب در بول و عذره نیست، خب نیست دیگه. این خیلی مهمه دوستان، انسان اصل اولی را، قاعده اولی را ببینه چیه. در اسلام اصل اولی منعه یا جواز؟ منعه تکلیفی، چون بحث الان معامله نداریم ما. هر نوع استفاده، یک کسی میخواد روغن بمانه پشت دستش، دستشو چپ کنه، روغن نجس، چون این نجس هم که میگیم بنا شد که هم متنجس هم بگیره دیگه، بله متنجس هم بگیره. اصل اولی چیه؟ البته من تو پرانتز بگم، ما هر از این به بعد که میگیم نجس، دوستان متنجس هم میگیره، اما کدام متنجس؟ غیر قابل طهارت ها. البته همه چیزای متنجس قابل طهارته، اما به استهلاک. آب گوشت هم میشه طاهرش کنی، اما به این که یک آب گرمی باز کنی توش به قدری که تمام موادش آب بشه دیگه، خب بله. این که برنج اینقدر آبش کنن بکنن که دیگه داخل آب گم بشه، خب این که بله نه. اما بعضی چیزا مثل فرش و لباس و ماشین و خانه و اینا قابل طهارته. اصلا متنجس قابل طهارت از محل بحث خارجه، چرا معطل بشیم؟ متنجس غیر قابل طهارت مگر به استهلاک و از بین بردن، مثل آبگوشت و برنج و این چیزا، روغن و اینا. روغن هم مرحوم صاحب عروه یه طرحی پیشنهاد میده، میگه بریزید تو آب گرم، آب جوش بیارید، آب کر و روغن رو بریزه تو آب کر، آب جوش، بعد یخ کنه. خب این روغن وقتی که ذوب میشه تو آب جوش پاک میشه، بعد که یخ کرد مثلا روغن میاد رو آب، روغن رو بگیرید. خب حالا امروز یا اینقدر مدلشون بالا رفته دیگه، این روغن رو استفاده نمی کنن. به هر حال حالا اگه این حرفم قبول نکنیم، اینا چیزایی نیست که قابل طهارت باشه. پس نگاه کنید، نجس و متنجس غیر قابل طهارت محل بحثه. اصل اولی چیه؟ منظور من از اصل اولی، از شما میپرسم ببینم چی تو ذهنتون گذشته همین یه لحظه، اصل اولی یعنی اصل عملی یا اصل لفظی؟ ببینید ما کار الان لزومتید گفتم قاعده اولی، تعبیر قاعده، قاعده اولی چیه؟ اهم از این که قاعده اولی شما پشتوانه قرآنی داشته باشه که بهش میگن اصل لفظی، یا پشتوانه اصالت الحل و اینا داشته باشه که میشه اصل عملی، اینش برای ما مهم نیست. مهم اینه که حکم اولی خداوند، حالا چه حکم واقعی چه ظاهری، قاعده اولی که میگیم اهمه. این ریزکاری ها رو دقت کنید دوستان، اصل اولی چیه؟ اول دوستان باید این بحث بشه، چرا ما اینو رها کنیم اینجا بریم در 12 صفحه بعد، اونم مکاسب که معلوم نیست کی ما برسیم، چون هر صفحه مکاسب چند روز میخونیم، بعد بحث کنیم، باید جلوتر بحث بشه. سوال دوم، آیا قاعده اولی در معامله نجس که شامل متنجس هم بشه، قاعده اولی در معامله جواز یا منعه. چه فرقی کرد با بحث قبلی؟ بحث قبلی همه نوع تصرفات بود، این بحث معامله است. البته معامله تو همه نجاسات. چرا ما بیایم اول بور عذره رو مطرح کنیم، بحث بیعش رو بکنیم؟ و اول باید یه بحث کلی، آیا اصل اولی در در نجاسات منع معامله است؟ چون میدونید ممکنه ما برسیم که نه، منع استفاده نیست ولی منع معامله هست. بله؟ بگیم استفاده نه، من نداره ولی معامله من داره، که شیخ و اینا همین حرفشونه دیگه، اصل فساد جاری میکنن. خب یه بحث عامی بدون که اختصاص به بول و عذره و منی و کلب و خنزیر و کافر و هیچ، کلی همه نجاسات. بعد البته اگر مثلا رسیدیم که اصل اولی جوازه، باید در نصوص نجاسات دقت کنیم ببینیم دلیل خاصی بر من داریم یا نداریم. و اگر رسیدیم که قاعده اولی منع معامله است، خب باید برای چی؟ برای جواز دنبال دلیل بگردیم. ببینید در این که کار آینده ما چجور باید باشه، باید دنبال دلیل جواز بگردیم یا منع، این بس لازمه. لذا ما با اجازه از بزرگان شیخ انصاری این یکی دو روز سه روز وارد بحث معامله بول و عذره نمیشیم، که اصلا بحث نمی کنیم. ما معامله بول و عذره رو نخواهیم بحث کرد کلن، از جایز که حذفش میکنیم، ولی اگر هم میخواستیم وارد بشیم معتقدیم باید اول این دوتا بحث عام، بله بعد از این دوتا بحث عام باید بحث موردیش کنیم، ببینیم مورد به مورد فلان نجاست دلیل داره یا نداره. فنقول دوستان بسم الله الرحمن الرحیم، اصل اولی در بحث اولو در انتفاع به نجس و متنجس اصل اولی چیه؟ خب از نظر فنی میدونید ما اول باید مسئله رو توضیح بدیم، بلد باشید دوستان وقتی میخواد یه بحثی بکنید، اول باید مسئله خوب توضیح داده بشه که من دنبال چی هستم، بعد باید سراغ چی بریم؟ موقعیت فقهی مسئله، که در مسئله آقا چند تا قوله، چند تا نظره. مرحله بعد اسناد و مدارک اقوال، قول اول به چه دلیل، قول دوم به چه دلیل، قول سوم به چه دلیل. سپس اون قولی که قبول نداریم یا اقوالی که نداریم اسنادش رو نقد کنیم، اون قولی که میپسندیم تقویت کنیم. این دوستان یه روش علمی است. ما طرح مسئله که کردیم، مسئله اون اینه که اصل اولی کیه در استفاده بردن به نجس و متنجس. از نظر آرا طبق معمول فقهای ما یک نظر ندارن. برخی دوستان قائلن که اصل اولی حرمته، جواز دلیل میخواد، به خصوص در نجس. اینم تو بحث متوجه باشید، ممکنه برخی از کلمات فقط در نجس باشه، برخی هم در نجس هم در متنجس، و اینا رو همه ما تو عبارت لحاظ کردیم. آقا گفتن اصل اولی در نجس و متنجس به خصوص در عین نجس حرمته، نه که فقط گفتن من میگم آه، بلکه گفتن اجماع. مثلا فخرالدین، فخرالمحققین، فاضل مقداد، صاحب حدائق، اینها اصل اولی را در نجس حرمت میدونن و میگن اجماع هم داریم. البته محور بحثشون عین نجسه. متنجس و یکی دو لحظه دیگه میرسیم الان عرض میکنم. این نظر اینها. در مقابل شیخ انصاری رو داریم، عبارت آوردیم. این هم که میبینید دو تا آدرسه، یکی مکاسب چاپ قدیمه، یکی مکاسب چاپ جدیده. این خیلی دوستان فشار میارن هر چند وقت یک بار، یکی دو روز من عمل میکنم، دو دفعه هم برمیگرده به همون اصل اولی، ولی از هر دو من آدرس دادم که کار شما راحت بشه. آقا یه چیز دیگه من میخواستم بگم یادم رفت. ما یه فخری داشتیم دو سه روز پیش، ابو حنیفه و شیبانی و فخر. خدا خیر بده مرحوم آخون، تعبیر میکنه همین به فخر، اونم کنار شیبانی سنی و ابو حنیفه سنی. ولذا این به نظر میرسه که فخر رازی باشه. البته من تو عبارتم تعبیری نیاوردم، فکر کنم تو نوار تو درس تعبیر کردم. برخی دوستان تذکر دادن، درستم اساسا من خود منم یادداشت کردم که این مراد فخر المحققینه. ولذا گلایه ما از آقای آخون اینه که چرا از فخر الدین، فخر المحققین تعبیر میکنی به فخر، اونم کنار دوتا سنی که اینجور موجب اشتباه هم بشه. خب الامر و سهلون. آقا مرحوم شیخ دوستان معتقد است که اصل اولی جوازه. گفتم این عبارت ها راجع به چیه؟ نجس. آقا در متنجسم الکلام ادهی خیلی گسترده، گوش میکنید، ادهی به طور گسترده معتقد هستن که اصل اولی منعه. شیخ مفید شیخ طوسی، سیدین سید مرتضی و ابوالمکارم ابن زهره، هلی. آقا این هلی مقدار سنت شکن، این ابن ادریس هلیست. هلی وقتی بدون علامه میگن ابن ادریس هلی و خیلی ها غیر اینها. اینها گفتن که و غیر هما و غیر هم، اینا گفتن من. در مقابل البته من ادعای اجماع ندیدم در متنجس، ولی مسلم طرفدار زیاد داره. در مقابل دوستان شیخ انصاری رو داریم، نه فقط شیخ انصاری، به قول شیخ انصاری اکثر متأخرین اینا قائل هستن که اصل اولی جوازه. پس موقعیت فقهی مسئله معلوم شد. مهم بفرمایید ادله اینهاست، اسناد نظریه منع و اسناد نظریه جواز. من دوستان یه مقدار بررسی کردم این بر اون بر، حدود 10 دلیل، البته فکر نکنید منحصر باشه، یه کسی حوصله کنه ممکنه، اما قطعا همین مقدار برای نتیجه گیری کافیه، برای بحث علمی کافیه. این حضرات مانعین به 4 آیه و چند تا حدیث و اجماع و 2 چیزم که دلیل نهم و دهم باشه، ما به عنوان قد یقال که دیگه این روزا نمیرسیم انشاءالله فردا، به عنوان ادله اینها آمده. اولین دلیل آیه مبارکه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان. خمر شراب، قمار، بت انصاب ازلام یه نوع بخت آزمایی بوده به تعبیر روس، اونم یه نوع قمار بوده، وسیله قمار، یه نوع بخت آزمایی. آقا اینها رکسه یعنی نجسه، از ساخته های شیطانه. فکر نکنید عقلای قوم فکرشون رو ریختن روی هم اینا رو آوردن. شیاطین قوم من عمل شیطان فجتنبوه. ببینید دوستان، درست آیه راجع به خمر و میسر و انصاب و ازلامه، اتفاقا بین اینا کدامش نجسه؟ خمر. ولی اون دیگه که نجس نیست، خیلی هم ممکنه پاک باشه. اما قرآن نگفرموده انما الخمر و المیسر رو اجتناب کنید، گفته این نجسه پس اجتناب کنید. یعنی اجتناب و متفرع بر چی کرده؟ بر نجسون. بدونید در واقع این صغرا کبراست که این چهار تا رجسه، رجس یعنی نجس، و کل نجسن واجب الاجتناب، پس این چهار تا واجب الاجتناب. این خیلی راحت از این آیه استفاده میشه. اجتناب هم هست علما، نداره معامله نکنید، نداره ننوشید نخورید، داره اجتناب کنید، یعنی مطلق استفاده. بله؟ کدام قید خورده؟ دوستمون میگن که فقط رجسون نداره، رجسون چی؟ من عمل شیطانه. چون رجسون من عمل شیطانه نمیتونیم هر نجسی که حالا هر نجسی که حالا کسی آبگوش میپرده برنج میپرده فضله موش توشه، میتونیم بگیم من عمل شیطانه، من عمل آشپزه. چی؟ من نشویه چیه؟ شما قطعا فضل ادبی دارید، ولی میدونید ما من نشویه نداریم، اینا مال گذرخانه. من نشویه مثل الف و لام تزیینه که تو کفایه هستی. شما منظورتون بیان جنسه، ولی من عرض کردم، من اول دفعه دخل مقدر کردم، فضل شما رو تصدیق داریم. ما من بیان جنس میشه دیگه. خب حال بشه من بیان جنس چی میشه؟ جواب ایشون میشه حال من فرما شما رو یه جور دیگه میگم، در واقع بیان دیگه میکنم. اشکال شما وقتی وارد بود که این من عمل شیطان قید رجس باشه. شما از کجا قید گرفت؟ این خبر دومه، خبر دومه. رجسون یک، من عمل شیطان دو. نظر همینه دیگه، بله حل دیگه. این هم جواب شما. اتفاقا این فرما شما رو مرحوم امام آوردن دیگه، ما میخواستیم بعد بگیم اشکال دوستمون، همینجا دیگه کارو تموم کنیم، هر چی بتونیم خلاصه تر بشه بهتره. ایشون اشکالشون به استدلال آیه همینه مرحوم امام، که اینجا فقط نداره رجسون، داره رجسون من عمل شیطان. عرض ما در مقابل فرمایش ایشون این هست که شما چرا اینو قید میگیرید؟ خبر دومه رجسون، بگید آقا من عمل دو قیده، هم رجس هم عمل شیطان باید اجتناب بشه. نه، خلاف ظاهره. چی؟ خبر بعد خبر دیگه. شما اگر چی بگید باید بگید متعلق به عامل مقدره و بعد صفت رجسونه. اینا همش بار زائد میخواد. البته میشه از مرحوم امام دو دفعه دفاع کرد، پس بذار همون جای خودش. ما میخواستیم الان آقا این دلیل اول. دوستان میدونی شب باید چه کار بکنید؟ شب این ادله دستتونه، خب این ادله رو 7-8 تا هست دیگه، 8 تا، بعد خودتون یک نیم ساعتی شما باشید چی جواب میدید، بعدن کلماتو ببینید تا فردا انشاءالله.